بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 386 سطر نهم. و صحت هذه المقارنه لا يتوقف على حصول المجرد في الجوهر العاقل. ما از آن چه در این فصل آورده شده بود دو تا قاعده رو استفاده کردیم، یکی کل عاقل فهو معقول، دوم کل معقول قائم به ذاته فهو عاقل. و قسمت اول فصل رو ناظر گرفتیم به اثبات قاعده اول، قسمت دوم فصل ناظر گرفتیم به اثبات قاعده دوم. ولی فخر رازی از کل فصل یک قاعده استخراج کرد و اون هم همون قاعده دومی بود که ما گفتیم، یعنی کل معقولن قائم به ذاته فهو عاقل، این رو استفاده کرد. و تمام کلام ابن سینا رو در یک قضیه شرطیه خلاصه کرد، در یک قیاس استثنایی خلاصه کرد. قضیه شرطیه اشتباه گفتن، تمام کلام ابن سینا رو در یک قیاس استثنایی خلاصه کرد. قیاس استثنایی که با اثبات مقدم اثبات تالی رو نتیجه میداد. برای اینکه این قیاس رو تشمیل کنه یک بار ملازمه بین مقدم و تالیش رو اثبات کرد، یک بار مقدمش رو اثبات کرد. در وقتی که میخواست ملازمه رو اثبات کنه از آنچه که ما بیان حکم اول و بیان قضیه اول قرارش داریم استفاده کرد، و در وقتی که میخواست مقدم رو اثبات کنه از آن که ما بیان حکم دوم قرارش دادیم استفاده کرد. به این ترتیب اون دو حکم جدای ما رو یکی شد در برای اثبات ملازمه بین شرط جزا به کار برد، یکی شد برای اثبات مقدم به کار برد. وقت نتیجه مطلوب شد کرد. توجه کنی چی کار کرد؟ اینا رو من در سبادشتو گفته بودیم. قیاس رو به این صورت تشکیل داد، چون قیاس هنوز تمام نشده، ما دیروز نتونستیم به آخر برسونیمش، دو مثل من با تکرارش کنم. قیاس رو به این صورت تشکیل داد که مقدمی درست کرد، تالی درست کرد، گفت اگر مجرد بتواند تعقل کند غیرش را، این مقدم میتواند تعقل کند ذاتش را، این تالی. بعد گفت لکن میتواند تعقل کند غیرش را، یعنی مقدم ثابت است، نتیجه گرفت، پس میتواند تعقل کند غیرش را، یعنی تالی هم ثابت، خودش رو برد، میتواند تعقل کند خودش را، پس تالی ثابت. برای اثبات ملازمه از همون مطالبی استفاده کرد که ما اون مطالب رو دلیل بر قضیه اول و حکم اول قرار داده بودیم، که اینو چون در دیروز توضیح دادیم و الان احتیاج به تکرارش ندیم تکرار نمی کنیم. اما برای اثبات مقدم اینطوری وارد بحث شد که اینو تکرار می کنیم. برای اثبات مقدم اینطور وارد بحث شد، گفتش که هر مجردی میتواند به تنهایی معقول شود. و بعد اضافه کرد اگر بتواند به تنهایی معقول شود با شیء دیگر هم میتواند معقول شود. نتیجه گرفت که پس میتواند با معقول دیگر مقارن شود. تا اینجا آمد، ما دیروز تا اینجا رسیدیم که هر معقولی میتواند با معقول دیگر مقارن شود. تا اینجا رو دیروز داشتیم. من بقیه نتیجه رو گرفتم که پس هر معقولی میتواند عاقل شود. منتها چون دی آخر بحث بود نتیجه گرفته شد، بلکه نتیجه رو باید بعداً بگیریم، یعنی بعضی مطالب رو ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم. نتیجه نهایی هنوز گرفته نشده. در اینجا فخر ادعای مقارنت کرد، گفتش که صورت معقوله میتواند با صورت معقوله دیگر مقارن شود. هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، ولی این نتیجه رو گرفت که صورت معقوله میتواند با صورت معقوله مقارن شود. چه نتیجه میخواد از این بگیره؟ دقت کنید، مهمه که چه نتیجه میخواد بگیره. میخواد بگه اگر اون صورت معقوله اول رو تو خارج آوردی، از جوهرش کردی، مستقلش کردی و مقرون شد با صورت معقوله دوم، اون صورت معقوله دوم رو تعقل میکند. این معقول چون مقارنی پیدا کرده که صورت معقوله دیگر است، اون صورت معقوله دیگر رو تعقل میکند، پس این معقول میشود عاقل. نتیجه میگیریم که کل معقوله فوق عاقله، یا کل ما یمکنن یکون معقولن یمکنن یکون عاقلن. نتیجه نهایی اینه که هر معقولی میتواند عاقل باشد، هر موجود مجردی میتواند تعقل کند. این نتیجه نهاییه. ولی چه این امر اتفاق میفته؟ وقتی که این مقارنت در خارج حاصل شود. دقت میشود میکنم اونجا که اشاره میکنم به این که دقت کنید، اونجا به زنگاه مطلبه. چه میتواند این معقول عاقل شود؟ وقتی که در خارج این معقول مقارن شود با معقول دیگر، یعنی تو خارج این معقول بشه یک معقول مستقل، یه موجود مجرد مستقل و مقارن شود با معقولی، اون وقت اون معقولی رو که باش مقارن شده ادراک میکنه، تعقل میکنه، میشه عاقل اون معقول، میشه عاقل غیر، میشه عاقل غیر. و مقدم قضیه امام همین بود که هر مجردی عاقل غیر میتواند عاقل غیر باشد. الان ما داریم اثبات مقدم میکنیم، یادتون باشه اثبات ملازمه شد که دیروز گفتیم، الان تکرار نشدیم. بعد خواستیم اثبات مقدم کنیم، مقدم این بود که هر مجردی عاقل غیر است. اینو داریم الان اثبات میکنیم. ابتدا اثبات کردیم مقارنت رو که هر مجردی میتواند با مجرد دیگر مقرون شود. تعبیر کردیم هر معقولی میتواند با معقول دیگر مقارن شود. بعد از این مقارنت میخوایم استفاده کنیم که این معقول میتواند عاقل شود، میتواند عاقل غیر شود، مجرد میتواند عاقل غیر شود. پس از مقارنت داریم استفاده میکنیم به نتیجه میرسیم. اما مقارنت در خارج که باید این مجرد تو خارج بیاد، تو خارج مقارنه با این صورت بشه و وقتی مقارنه با این صورت شد، این صورت رو تعقل کنه، وقت این مجردی که تا حالا معقول بود حالا بشود عاقل. پس مهم اینه که ما این مقارنه تو خارج ببریم. مستشکلی اشکال میکنه از این وصحت و حاضر المقارنه، اشکال مستشکلی اشکال میکنه. میگه مقارنت بین دو معقول اختصاص به ذهن داره، توی ذهن است که من معقولی رو تصور میکنم، بعد معقول دوم رو تصور میکنم، این دوتا معقول ها توی ذهن من مقارنه هم میشن. و هیچ کدوم عاقل یک دیگر نمیشه. من عاقل این دوتا، اونا خودشون با این که مقارنت دارن هیچ کدوم عاقل دیگری نمیشه. ببینید به محضی که مقارنت رو آوردیم تو ذهن به مطلوبمون نمیرسیم. اگر این دوتا صورت مقوله تو ذهن مقارن شدن، اون صاحب ذهن این دوتا رو تعقل میکنه، ولی خود این دوتایی که تو ذهن مقارنه هم شدن هیچ کدوم یک دیگر تعقل نمیکنه. دوتا صورت ذهنی ما تصور میکنیم، اون دوتا هم دیگر تعقل نمیکنه، ما هر دو رو تعقل میکنیم. پس اگر ثابت بشود که مقارنت در ذهنه، ما به مطلوبمون نمیرسیم، نمیتونیم ثابت کنیم که این معقول عاقله. باید این مقارنت رو تو خارج ثابت کنیم تا نتیجه دهد که این معقولی که توی خارج مقارن شده با معقول دیگه، اون معقول دیگر رو تعقل میکنه، وقتی این معقول میشود عاقل اون معقول دیگر. این مشروط به اینه که این مقارنت تو خارج بیاد، و وقتی تو خارج آمد حتما معقول اول رو مستقل کردیم، مجردی کردیم که قائم به ذات شده و در بیرون ذهن ما دوام پیدا کرده، اون وقت با معقولی مقارن شده و اون معقول رو تعقل کرده. لازمه این قضیه اتفاق بیفته، ولی تو خارج مقارنه. این مترز مقارنت رو منحصر میکنه به ذهن، میگه مقارنت مختص به ذهنه، در خارج این دو معقول مقارن نمیشن، در ذهن مقارن میشن. و در ذهن هم که مقارن شدن، یکی تعقل عاقل و دیگری نمیشن. دقت کنید، اختصاص میدهد مقارنت رو به مقارنت ذهنی. وقتی اختصاص داد، ما میتونیم اینطور تعبیر کنیم که مقارنت متوقف است بر این که این دو معقول در ذهن حاصل شدن، متوقف است. اختصاص رو ما عوض میکنیم، بهش توقف میکنیم، چون اگر مقارنت اختصاص به ذهن داشته باشه، مقارنت جز در ذهن حاصل نمیشه، پس مقارنت متوقف است برای اینکه این دو صورت در ذهن بیاید. میخوام تعبیر توقف رو توضیح بدم. معترض توقف نمیگه، معترض اختصاص میگه. فقط داره تعبیر به توقف میکنه. اختصاص روشن‌تر فهمیده میشه. من اول اختصاص رو بیان کردم، بعد تبدیلش الان به توقف. اگر مقارنت اختصاص داشته باشد به ذهن، پس مقارنت توقف دارد بر حصول در ذهن. اگر حصول در ذهن شد مقارنت هست، اگر حصول در ذهن نشد تو خارج هر چی به اتفاق بیفته مقارنت نیست. اگر مقارنت اختصاص به ذهن داشته باشه و در خارج یافت نشه، در خارج هر اتفاقی بیفته مقارنت نیست، باید در ذهن اتفاق بیفته تا مقارنت حاصل بشه. پس مقارنت متوقف می شود بر حصول فکر. بنابراین معترض اینطور میگه، معترض میگه مقارنت متوقف است بر حصول مجرد در ذهن، و اگر مقارنت فقط مقارنت ذهنی باشه، مطلوب شما رو نتیجه نمیده، پس شما نمیتونید نتیجه بگیرید که این معقولی که مقارن شده با معقول دیگر، اون معقول دیگر رو تعقل میکنه. تو ذهن مقارن شده، تو ذهن که مقارن بشه، یه معقول معقول دیگر رو تعقل میکنه. باید تو خارج مقارن بشن تا یکی دیگری رو تعقل کنه، باید تو ذهن مقارن بشن تعقل نمیکنه. پس معترض تمام سعیش اینه که مقارنت رو تو ذهن ببره و تو خارج نیاره، تا نذاره که فخ نتیجه مطلوب رو بگیره. فخ در اینجا قولش رد میکنه، میگه وسته حتی حاضر مقارنه لایه توقف. چرا لایه توقف؟ به دلیل اینکه اگه بخواد توقف داشته باشه دولت اینه، یعنی کلا مستدل معترض هیچ استدلالی بر حرفش نکرده، گفته که مقارنت توقف دارد بر اینکه مجرد در ذهن حاصل شود، یعنی اون معقول تو ذهن حاصل شود. این ادعا رو کرده، ولی میدونید که همین ادعا استدلال فقه رو خراب میکنه، چون ازاده علی احتمال بطل الاستدلال. به محضی که این احتمال رو معترض ابراز کرد، استدلال فقه باطل میشه. فقه موظفه که این احتمال باطل کنه، او موظف نیست بر احتمال خودش استدلال کنه، استدلال نکرده، فقط احتمال گفته. فقه بر این احتمال، بر ابطال این احتمال استدلال میکنه. میگه اگر توقف چنانچه شما ادعا کردید وجود داشته باشه دولت میاد، و چون دور باطله پس توقف باطله، اگه توقف باطله اختصاص باطله، اگه اختصاص باطله این مقارنت هم در خارج میاد هم در بین میاد، و اگه در خارج اومد میتونی نتیجه میگیری، اما چطور دولت میاد؟ البته خود دور لازم نمیاد، محضور دور لازم میاد، یعنی لازم میاد که ما هو المتقدم متأخر باشد و ما هو المتأخر متقدم باشد، که این محضور دوره نه خود دور. دوباره اعتراض معترض رو توجه کنید، مقارنت متوقف است بر حصول مجرد یعنی صورت معقوله، فل جوهر الاغ یعنی فزه، این مدعای معترض که اصلا این مدعا چجوری کار استدلال سخت و خراب میکنه. فخ میگه حصول مجرد در جوهر عاقل یعنی چی؟ شما میگید مقارنت متوقف است بر حصول مجرد در جوهر عاقل، یعنی موقوف، یعنی موقوف میشود مقارنت، موقوف علیه میشود حصول المجرد فی الذهن، حصول المعقول یا حصول المجرد فی الذهن. حالا بیام این موقوف و موقوف علیه حساب کنید چیه؟ موقوف روشنه مقارنته، موقوف علیه چیه؟ موقوف علیه حصول مجرد در جوهر عاقله، حصول مجرد در جوهر عاقله این چیه؟ یعنی مقارنت مجرد با جوهر عاقل، حصول صورت معقوله در ذهن یعنی مقارنت صورت معقوله با ذهن. هر جای یه مثلاً عبارت عوض میشه، پس حصول المعقوله فی ذهن یعنی مقارنت معقول با ذهن. بله ذهن جوهر عاقل، گاهی تعبیر میکنیم جوهر عاقل گاهی میگیم ذهن، ولی منظور ذهن جوهر عاقل. خب تا اینجا روشنه، مقارنت درست کردیم، حصول مجرد یا معقول فی ذهن درست کردیم، بعد گفتیم حصول مجرد فی ذهن یعنی مقارنت، یعنی نفس المقارنه. حالا عبارت توجه کنید، صحت المقارنه، چون در عبارت فخ صحت المقارنه بود، آخرین جمله که خوندیم از فخ دوباره ملاحظه کنید، فاذن کل مجردین یصح ان یقارن غیره غیره، در این جمله داره صحت مقارنه رو ادعا میکنه، تا از این صحت مقارنه به صحت تعقل برسه. معترض همینجا اعتراض میکنه، میگه صحت مقارنت ندارید، صحت مقارنت مال ذهن، اختصاص به ذهن داره، متوقف بر حصول مجرد به ذهن، در خارج شما صحت مقارنت ندارید، در خارج صحت مقارنت، صحت یعنی امکان، در خارج صحت مقارنت یعنی امکان مقارنت ندارید، پس صحت تعقل یعنی امکان تعقل نخواهید داشت. این حرف معترض بود. جوابی که فخ میده اینه که صحت المقارنه میشه موقوف، حصول المجرد فی الجوهر العاقل میشه موقوف علیه، حصول المجرد فی الجوهر العاقل یعنی حصول المقارنه، یعنی وجود المقارنه. پس صحت المقارنه شد موقوف، وجود المقارنه شد موقوف علیه. دقت میدارید عباراتی که به کار میبرن، صحت المقارنه شد موقوف، وجود المقارنه شد موقوف علیه. به تعبیر دیگه امکان المقارنه شد موقوف و وجود المقارنه شد موقوف علیه. موقوف علیه مؤخره، مقدمه، موقوف علیه مقدمه، موقوف مؤخره، در همه جا همینطوره، موقوف علیه همیشه مقدمه، موقوف مؤخره. تحکم. پس وجود مقارنت چه میشه؟ موقوف علیه میشه مقدم. امکان المقارنت که موقوف میشه مؤخر. تا اینجا درسته؟ امکان میشه مؤخر از وجود. مضاف الیه رو حذف کنید. گفتیم گفتیم که وجود المقارنه میشه مقدم، امکان المقارنه میشه مؤخر. مضاف الیه رو که مقارنه رو حذف کنید، اینطور بیان میشه که وجود میشه مقدم، امکان میشه مؤخر. در حالی که واقع در عصف اینه، شیء اول باید ممکن باشه تا بعد موجود باشه. امکان مقدمه بر وجوده، نه وجود مقدم بر امکان. الان نتیجه حرف شما این شد که وجود مقارنت مقدم باشد بر امکان مقارنت، در حالی که همه در همه جا وجود شیء مؤخر است از امکانشه. اول باید شیء ممکن باشد تا بعدا موجود شود. اینجا اول شیء موجود شده بعدا ممکن شده، این خلاف واقع شده. پس ما هو المتقدم که عبارت هست از امکان در اینجا متأخر شده، و ما هو المتأخر که عبارت هست از وجود در اینجا مقدم شده. فلزم تقدم متأخر و تأخر متقدم، و این محضور دوره، خود دور نیست، چون در دور توقف هم دخالت داره، اینجا دیگه توقف نیست، محضور داره، خود دور نیست. و محضور دور مثل خود دور باطنه، هر جا محضور دور لازم نیست مثل که خود دور لازم اومده باطنه. پس توقف صحت المقارنه بر وجود المقارنه، یا به تعبیر دیگر بر حصول مجرد در ذهن، باطل است. این توقف باطل است. پس اختصاص صحت المقارنه به مقارنت ذهنی باطل است. وقتی اختصاص باطل شد، نتیجه میگیریم که این مقارنت هم میتواند در ذهن حاصل شود، هم میتواند در خارج حاصل شود. وقتی در خارج حاصل شد، نتیجه مطلوب ما رو میده. یه موجود مجردی در خارج مقارن میشود با مجردی دیگر، و این مجرد اون مجردی دیگر رو تعقل میکند. این مجردی که معقول است، یعنی وجود معقولی دارد، وجود تجردی دارد، عاقل غیر خودش، یعنی مجردی دیگر و معقول دیگر میشود. پس صرف میکند که کل مجرد یعقل غیره. مقدم قضیه، مقدم قیاس استثنای امام همین بود که کل مجرد یعقل غیره. پس ثابت شد که کل مجرد یعقل غیره. اشکال معترض رو جواب دادیم و دلیل ادامه دادیم. توجه کردید که فخ شروع کرد به بیان دلیل، به این قسمت از دلیل که رسید اشکال مستشکل رو وارد کرد، جواب داد، بعد دلیل ادامه داد تا مطلوب نهایی رسید. مطلوب نهاییش اثبات مقدم اون قضیه بود که قیاسی بود که گفتیم. بله؟ اون امکانی که مقدم است بر وجود، امکان خاصه که فردی از امکان عامه. بنابراین امکان عام هم باید مقدم باشه. امکان عام یعنی عدم امتناع، عدل و دلیل علی وجودش. دقت کنید، عدل هر چی، هم امکان عام بگیر هم امکان خاص، عبارت رو باید خوب معنا کنید. عدل و دلیل علی وجود شیئن وقوعه، یعنی امکانه بفرمایید. البته داره وقوعه، ولی بگید امکانه. خیلی خوب، وقوع رو دلیل گرفتیم. دلیل یعنی چی؟ یعنی در مقام اثبات. در مقام اثبات ما از وقوع میتوانیم پی به امکان ببریم، اما در مقام ثبوت مورد بحث ماست. در مقام اثبات ممکنه شما امکان رو دلیل وجود بگیرید، دلیل وجود بگیرید در مقام اثبات. در مقام ثبوت و واقعیت امکان باید مقدم باشه، امکان نمیتونه مؤخر باشه. تا تازه این مثال قضیه که شما میفرمایید وقوع رو مطرح شده، نه امکان رو. بر فرضم امکان رو مطرح شده باشه، میخوام بگم اشکال بر ما وارد نمیشه، چون داره بحث میکنه در دلیل. دلیل یعنی این که من متوجه شدم، من ممکن از اون مؤخره به اون مقدمه برسم، از مقدم ممکنه به مؤخر برسم. دلیل یعنی رسیدن من، رسیدن من مهم نیست، ممکنه اون مؤخر ابتدا به ذهن من آمده باشه، من از اون مؤخر به مقدم پی ببرم. ممکنه مقدم به ذهن من اول رسیده باشه، از مقدم به مؤخر پی ببرم. از معلول شما به علت پی میبرید، با اینکه معلول مؤخره، از مؤخر به مقدم پی برده میشه. پس در مقام دلیل اشکال نداره که مقدمی مؤخر شود، مؤخری مقدم شود. بحث در مقام ثبوت به دلیل کار نداره. در مقام ثبوت مقدم نمیتواند مؤخر شود. و در اینجا فخرآزمی میگه اگر شما این توقفی رو که ادعا کردید صحیح بدانید، لازمش اینه که در مقام ثبوت مقدم مؤخر شود، که اشکال وارد میشه. سطر 386 این سطر نهم. این عبارت کوتاه فخ عبارت سنگینی بود، همین یه خطی که الان میخونی باید سنگینی بود، هیچ مطالعه کرده باشه متوجه شدی با این توضیحاتی که عرض کردم انشاءالله روشنه. و صحت و هذه المقارنه، ببینید آخر عبارت فخ که دیروز خوندیم و بحث تموم کردیم این بود، فایزن کل مجردن یصح و ان یقارن غیره. تو این جمله داره ادعا میکنه صحت مقارنت رو، صحت مقارنت مجرد با غیر خودش رو در این جمله داره ادعا میکنه. معترضی میاد میگه این صحت درسته، ولی صحت مطابق با ذهنه، فقط در ذهن انجام میشه، در خارج انجام نمیشه. وقتی در خارج انجام نشود شما نمیتونید به مطلوب خودتون برسید. میخواد اینجا کار فخر رو قطع کنه که نذاره فخر استدلالش ادامه بده، ولی فخر متوجه هست، اینجا جواب اشکال اون معترض رو میده تا راه برای ادامه دادن دلیل باز بشه و دلیل رو ادامه بده تا به مطلوب نهایی برسه. و صحت و هذه المقارنه داره دخل مقدر میکنه، صحت این مقارنه یعنی امکان این مقارنه توقف ندارد بر اینکه مجرد در جوهر عاقل می در ذهن حاصل شود. جوهر عاقل حصول در جوهر عاقل، این حصول در ذهن. حالا در ما ذهن در مثل عقول عالیه تعبیر به ذهن نمی کنی، ولی بالاخره اونم حکم ذهن داره. یعنی امکان این مقارنت رو اختصاص میده، امکان این مقارنت رو اختصاص میده به این که این مقارنت در ذهن حاصل شود، و قهرن متوقف می کند بر حصول در جوهر عاقل، یعنی حصول در ذهن. فخر رازی میگه این امکان مقارنت توقف بر این چنین حصولی نداره، از لأن حصول داره جواب میده، زیرا حصول این مجرد فیه در این جوهر عاقل و در ذهن خود مقارنته، حصول خود مقارنته. قبلا هم گفتیم، قبلا گفتیم حصول معقول للعاقل همون مقارنت معقول للعاقل. بنابراین فتوقف و صحت المقارنه على حصول المجرد فيه توقف و صحت الشيء على وجوده المتأخر عنه. توقف داشتن صحت المقارنه بر حصول مجرد فیه، یعنی در جوهر عاقل، یعنی در ذهن. این که شما میگویید صحت المقارنه توقف دارد بر حصول مجرد، یعنی بر وجود مقارنت، این طور شد دیگه، فتوقف صحت المقارنه على حصول المجرد فی الذهن، که حصول المجرد فی الذهن عبارت شده از حصول المقارنه. فتوقف صحت المقارنه على وجود المقارنه، توقف صحت شیء است بر وجود شیء، اون وجودی که مؤخر از صحته، وجودی که مؤخر از صحته، وجود باید مؤخر از امکان باشه، همه جا وجود مؤخر از امکانه. الان این امکانی که باید مقدم باشد بر وجود، متوقف شده بر وجود و مؤخر شده از وجود. پس آنچه که حقش تقدم است مؤخر شده و اون چه که حقش تأخر است مقدم شده. این محدود دور و باطله. پس توقف باطله. صحت المقارنه رو متوقف نکنید بر حصول مجرد فی ذهن و نگویید این صحت المقارنه یه امر ذهنیه، بلکه قبول کنید که هم میتواند در ذهن باشد هم میتواند در خارج باشد. همین اندازه که آوردید این مقارنه تو خارج، کار تمامه. ما ازش مطلوب این نتیجه میگیریم. فاذن المجرد سوا اون وجود فی العقل، یعنی مقارنتش مقارنت در عقل باشد، او فی الخارج یا در خارج یافت شود، مجرد چه در عقل یافت شود چه در خارج یافت شود، لازمه این مجرد این است که بتواند مقارن شود با غیر. هم در ذهن میتواند مقارن شود، هم در خارج میتواند مقارن شود، که مقارنت خارجیش به درد ما میخوره. تا اینکه تمام شد، اشکال فخ، اشکال مستشکل جواب داده شد و فخ خیالش راحت شد. حالا برمیگرده به عبارت قبل، برگردید به فعیدن کل مجردن یسوح هم یقارن و غیره. این قسمتی که الان خونده شد جمله متعرض قرارش بدید که داره دفع دخل مقدر می کنه. فقط آخرین نتیجه که گرفت در عبارتی که ما خوندیم این بود، فعیدن کل مجردن یسوح هم یقارن و غیره. بعد زمینه می کنه که مقارنت یعنی تعقل. دقت کنید تو همین جمله کل مجردن یسوح هم یقارن و غیره، مقارنت یعنی تعقل، پس به جای یقارن بذارید یعقل. اینطور میشه کل مجرد یسه و ان یعقل غیره، به جای یقارن یعقل گذاشته میشه. و نتیجه مطلوب ما که اثبات اون مقدم بود همین بود، نتیجه رو گرفتیم. ولا معنا لتعقل الا المقارنه، تعقل همون مقارنه است. پس به جای یقارن که در جمله کل مجرد یسه و ان یقارن غیره آمده بود، یعقل رو بذار، چون یعقل با یقارن فرقی نمی کنه. وقتی یعقل رو به جای یقارن گذاشتی، فعیزن کل مجردن یسوحن یعقل نقیده، نتیجه مطلوب گرفته شد. و این نتیجه مطلوب همون مقدمیست، همون مقدمیست که ما در استدلال آوردیم. از مقدم اثبات شد، ملازمان که دیروز اثبات شده بود. بنابراین قیاس استثنایی نتیجه میده، تو همه چیزش درست شد، ملازمش اثبات شد، مقدمش هم تکمیل شد. مقدمش داشت مبتلا به اشکال می شد، اشکالش رو دفع کردیم و بالاخره اثباتش کردیم. حصول مقارنت شرط مشروط هم که همین خودش دیگه، مشروط هم که خود همین شرطه، نمیشه این شرطه. حصول مقارنت رو در ذهن چطوری میتونید بیارید؟ که ذهن اگه باشه شرط مشروط چی میشه؟ موقوف و موقوف علیه مقدم و اخر میشه. دقیق گفته، مطلب دقیق بود ولی مختصر گفته شده. با این توضیح که دارم انشاءالله که روشن شده باشه. کلام سخت هم شد. خواجه ابتدا فرق بین برداشت خودش از این فرق و برداشت فخر از این فرق رو ذکر میکنه، که ما چطوری برداشت کردیم و چطوری این متن رو توضیح دادیم، فخر چطوری برداشت کرد و چطوری توضیح داد. هیچ اشکالی هم در این زمینه نمی کنه. میگه اون که من برداشت کردم ظاهر تره، یعنی مطابق متنه. اونی که فخر برداشت کرده خیلی ظاهر نیست، مطابق متن. فقط اشکالش همینه دیگه، اشکال دیگه نمیکنه، چون برداشت فخر هم برداشت دقیق نیست. اونتا خلاف ظاهر بود، یعنی حرفاش حرفای تمامی بود، اونتا خلاف ظاهر، خلاف ظاهر عبارت بود، نمیتونست شرح عبارت قرارش بده، ولی مطلب مطلب خوبی بود. میفرماد ما دو تا حکم ذکر کردیم، فخر این دو حکم رو در یک قیاس وارد کرد، یعنی کل فصل رو خلاصه کرد به صورت یک قیاس استثنایی. اون دو حکمی که ما در این فرق جدای هست هم قرارش دادیم، تو همین قیاس استثنایی واحد ریشه. حکم اول رو در بیان شرطیه آورد، وقتی خواست ملازمه مقدم و تالی این قیاس استثنایی رو اثبات کنه از اون حکم اول استفاده کرد. حالا مراجعه میکنیم ببینید چطور استفاده کرد. دیروز من توضیح دادم حکم دوم رو هم در اثبات مقدم این قیاس به کار گرفت که اینم براشون روشن شد. مراجعه میکنید میبینید که این کارو کرده. آن چه ما در حکم اول گفتیم در شرطیه آورد، آن چه را هم چه ما در حکم دوم گفتیم و مصنف هم گفت در اثبات مقدم آورد. من هم توضیحشو به خود شما واگذار کردم که مراجعه کنید و حل کنید. ولی طبق عادتی که همیشه دارم خودم حلش میکنم، به شما واگذارش نمی کنم، مترسم نرید حلش کنید. حکمی که حکم اولی که ما گفتیم این بود که اگر کسی معقولی را که غیر از خودش هست تعقل کرد، می تواند بگوید انا متعقلن لهذا المعقول. وقتی گفت انا متعقلن لهذا المعقول، این موضوع و محمول رو هم تعقل میکنه. وقتی تصدیق کرد این قضیه رو، موضوع و محمول رو تعقل میکنه. موضوع انا هست، پس خودش رو تعقل میکنه، بنابراین چنین موجودی میشود عاقلون لنفسه. اونی که عاقلون لغیره شد، عاقلون لنفسه میشود. این حکم اول ما بود. دقت کنید، این حکم رو فخر رازی در بیان ملازمه آورد. قیاسی که تشکیل داد این بود، اگر کسی، اگر مجردی غیر رو تعقل کند، این مقدم، حتما ذات خودش را هم تعقل می کند، این تالی. ملازمه رو بین تعقل غیر و تعقل ذات قرار داد. برای اثبات این ملازمه از همون مطلبی که ابن سینا گفت استفاده کرد. گفت چون وقتی من تعقل کردم غیر را، این توانم بگویم انا متعقلن للغیر. وقتی گفتم انا متعقلن للغیر، قضیه تشکیل دادم و این قضیه را تصدیق کردم. تصدیق این قضیه متوقف است بر تصور طرفین، پس من انا رو هم که یکی از طرفین بود تصور کردم، یعنی تعقل کردم، خودم را تعقل ذات کردم. پس تعقل غیر مستلزم تعقل ذات هست. قیاس استثنایی فقط هم همین بود که اگر کسی تعقل کند غیر را، تعقل می کند ذات را. استلزامی که در قسمت اول کلام ابن سینا آمده بود، این استلزام رو فخر رازی در بیان ملازمه مورد استفاده قرار داد. پس از قسمت اول حرف ابن سینا که ما قاعده اول استخراج کردیم، ایشون ملازمه بین مقدم و تالی رو استفاده کرد. این روشنه. از قسمت دوم، از قسمت دوم عبارت ابن سینا، فخر رازی اثبات مقدم کرد. مطلبی که ابن سینا در بخش دوم کلامش گفته بود این بود که هر معقولی مقارن می شود با معقول دیگر، و اگر مقارن شد، صحیح هست که بگوییم این مجرد مقارن شده با غیر خودش، و به جای یقارن می توانیم یعقل بگذاریم. پس صحیح هست که بگوییم هر مجردی تعقل می کند غیر خودش را. این مطلبی بود که ابن سینا در خلاصه مطلبی بود که در بخش دوم این فصل گفته بود. توجه کردید که فخرم در اثبات مقدم از همین مطلب دوم استفاده کرد و ثابت کرد که حالا که این معقول میتواند مقارن باشد با معقول دیگر، پس میتواند عاقل باشد نسبت به اون معقول دیگر و اون معقول دیگر رو تعقل کند. و مقدم قضیهش هم همین بود که کل معقولن یا کل مجردن فهوه یعقل و غیره. مقدمش اثبات کرد از همون طریق بیان دوم ابن سینا. پس بیان اول ابن سینا رو در اثبات شرطیه به کار برد، بیان دوم ابن سینا رو در اثبات مقدم به کار برد، و هر دو بیان رو تو یک قضیه، تو یک قیاس استثنایی ریخت و کل فصل مصنف رو با همین قیاس استثنایی خلاصه کرد. یعنی یک حکم بیان کرد، ولی ما دو حکم بیان کردیم. اقول انه اراده، فخر رازی اراده کرده که دو حکمی رو که ذکر شده در این فصل، یجعل حکما واحدا، تصمیم گرفته اینجا هاشون یه هاشون قرار بوده نتیجه گرفته مطابق هاشون دوم بله از این قیاس استثنائی هاشون دوم نتیجه گرفت انهو یعنی فخر اراده کرده که دو حکمی رو که در این فرض ذکر شده اراده کرده که یاد الحکم الواحده این دو حکم رو یک حکم قرار بده فدی علی الحجت استثنائیتن دلیل رو استثنائی گرفته و کل فرض رو در همین دلیل استثنائی پیاده کرده و دی علی الاول یعنی حکم اول رو بیان شرطیه یعنی اثبات ملازمه کرده به توسط اون حکم اول برای اثبات ملازمه از اون حکم اول استفاده کرده و ثانی رو بیان استثناء قرار داده استثناء میدونی که در هر قیاس استثنائی ما استثناء میکنیم یا اینکه رفع تالی رو استثناء میکنیم یعنی میگیم لکن تالی باطلون یا وضع مقدم رو استثناء میکنیم میگیم لکن مقدم حقه در اینجا وضع مقدم استثناء شده بود یعنی گفته بود لکن مقدم حقه اخ این لکن مقدم حقه استثناء بود این اثبات کرد به چی اثبات کرد؟ به حکم دومی که ابن سینا گفته بود و ثانی را بیان قرار داد ثانی را یعنی حکم دومی را که مصنف گفته بیان استثناء قرار داد یعنی اثبات مقدم کرد ولی الازهر و مقدم نه حرف ایشون یعنی از وقت خلاف متنه ازهر همونی که ما گفتیم ثم ترد توجه کنید مقدم قیاس استثنایی که فخر تشکیل داد کل مجردن یسه و ان یعقل غیره بود که این مقدم قیاس بود و در پایان کلامش وقتی خواست اثبات رو مقدم کند همین مقدم هم نتیجه گرفت این نتیجه نهایی بود که باش اثبات کرد مقدم رو یه نتیجه نهایی تر هم داشتیم که بعد از اینکه مقدم اثبات شد با این قیاس استثنائی اون نتیجه نهایی تر رو میگرفتیم که کل عاقلن فهو معقولن کل معقولن قائم به ذاته فهو عاقلن اون نتیجه نهایی ترمون بود حالا به اون نتیجه نهایی تر که آخرین نتیجه مطلوب ما بود کار نداریم در این بخشی که فخر رازی اخیراً وارد شد مطلوبش اثبات و مقدم بود و این مطلوب نتیجه گرفت مقدم این بود کل مجرد نسوحن یعقل لغیره که همین هم نتیجه گرفت آخر اما نتیجه نهایی نبود نتیجه بود که میخواد بگیره و از طریق این نتیجه مقدم رو اثبات کنه تا وقتی مقدم اثبات شد قیاس استثنائی بتواند اون نتیجه مطلوب اصلی رو افاده کنه وقت این نتیجه رو که گرفته یا به تعبیر دیگه این مقدم قیاس استثنائی رو که خواسته اثبات کنه از مقدماتی برای اثباتش استفاده کرده دیگه نه ملاحظه کردی خوندیم در باره از مقدماتی استفاده کرده یکی از مقدماتی که استفاده کرده کل مجرد یصح ان یکون معقولا وحده بوده یکی از مقدمات این بوده دقت کنید به عبارتی که دیروز خوندیم و بیان و صدق المقدم پیدا کردی بیان و صدق المقدم تقریبا یکی دو خط به آخر بحث دیروزمون و بیان و صدق المقدم انده از اینجا شروع کرده به استدلال بر اثبات مقدم ان کل مجردن یسه ان یکون معقولا وحده این یه مقدمه است که در اثبات مقدم به کارش گرفته بعد مقدمات دیگر رو زمینه کرده تا آخر سر رسید به کل مجردین یسه ان یعقل غیره پس برای اثبات کل مجردین یسه ان یعقل غیره از کل مجردین یسه ان یکون معقولا وحده در استفاده میکنه یعنی اون کل مجرد یسوع ان یکون معقولا وحده رو داره مقدمه قرار میده برای کل مجرد یسوع ان یعقل غیره میخواد مقدمه قرار بده بعد اشکال میکنه میگه این که مقدمه قرار دادید برای کل مجردان یسوح یعقل غیره مقدمه واضحی نیست. شما مقدماتتون یا باید بیان باشد یا باید با استدلال ثابت بشود تا بتوانید در یک قیاس قرارش بدید نتیجه بگیرید. همه مقدماتتون باید اینچنین باشن و الا نتیجه نمیتونید بگیرید. از یه مقدمه اثبات نشده اگه استفاده کنید نتیجه که به دست میاد به درد نمیخوره. نتیجه باید از مقدمه استفاده شود که اون مقدمه اثبات شده باشه یا اینکه بدیهی باشه. شما الان دارید از کل مجرد و یسوع یکون معقولا وحده استفاده میکنید در حالی که این مقدمه نه بدیهی است و نه در جای خودش اثبات شده. پس از یه مقدمه اثبات نشده دارید استفاده میکنید و میرسید به مطلوبشون. خب مطلوبشون به بس نمیخوره. مطلوبی که از طریق مقدمات اثبات نشده به دست میاد مطلوب اثبات نشده است، مطلوب بیفایده است. الان شما اینچنین مطلوبی دارید، اینچنین دارید مطلوبتون رو به دست میاد. توجه کردن چی شد؟ پس اشکال کرد بر اون مقدمه که کل مجرد یسوع یکون معقولا وحده، این مقدمه رو خراب میکنه تا نتیجهی که فخ خودش میگیره باطل بشه. چون توجه کنید فخ این دلیلی که توضیح داد در واقع دلیل خودش نبود، دلیل ابن سینا بود، منتها داشت توضیحش میداد. حالا که داره اشکال بر این دلیل میکنه در واقع بر ابن سینا اشکال میکنه نه بر خودش. ابن سینا میگه مقدمه ای که اثبات میکرد مقدم قیاستون رو، اون مقدمه اثبات شده نیست. پس نمیتوانید مقدم قیاستون رو از اون مقدمه نتیجه بگیرید. ثم اعترض على قوله کل مجرد یسوع یعقل غیره، بر قول ابن سینا که البته قول خودش بود منتها چون تشریح کلام ابن سینا بود میگه قول ابن سینا، بر قول ابن سینا چه در مقدم قیاس استثنایی گفته بود کل مجرد یسوع یعقل غیره، بر این اعتراض کرده. اعتراضش چیه؟ به ان قال اما قولکم، قول شما که مقدمه اثبات این کل مجردن یسوع یعقل غیره قرارش دارید، اون قول شما اثبات نشده. قول شما که گفتید کل مجردن یسوع یکون معقولا لیسه به بدیهی، بدیهی نیست. صحابه محتاجون الی برهان، محتاج به برهان و برهانشو نیاورید. بدیهی نیست، برهان میخواد، برهانشو نیاورید، پس اثبات نشده. این مقدمه اثبات نشده رو شما مقدمه قرار دادید برای اثبات کل مجرد یسوع یعقل غیره، یعنی برای اثبات اون مقدمه قیاس استثنایی. مقدمه اثبات نشده رو مقدمه قرار دادید برای مطلوبی، مطلوبی که به دست آوردی فایده نداره. پس مقدمه قیاس استثنایی ثابت نشد، چون از یه مقدمه اثبات نشده برای اثباتش خواستید استفاده کنید. این اشکال اول فقط. خصوصا این اشکال اول رو تایید میکنه، میگه نه تنها کل مجرد یسوع یکون معقولا اثبات نشده بلکه خلافش اثبات شده. دقت میکنید داره اشکال تقویت میکنه. تا حالا گفت این مقدمه که گفت یسوع یکون کل مجرد یسوع یکون معقولا این اثبات نشده، حالا میخواد بگه خلافش اثبات شده. خیلی از معقول ها، خیلی از مجرد ها هستن که ما نشیم که عقلش میکنیم معقول نیستن. شما میگید کل مجرد هم یسوع هم یکون معقول هست، ما چندین مجرد به شما نشون میدیم که مجرد هستن ولی لا یسوع هم یکون معقول هست. این که خود خدا مجرده، تا عقلش میکنیم اون معقول توه. یکی عقول عالیه مجرد هست، تا عقلش نمیکنیم. یکی قوای خوده، قوه عقل هست، مجرد تعقلش میکنی؟ بله تعقل میکنی که وجود داره، ولی تعقل میکنی که چیه؟ خب عقل هست که نمیتونی تعقل کنی. پس بسیاری از مجردات معقول نیستن. چطوری میتونی بگی کل مجرد یسوع یکون معقولن؟ پس خلاف مطلب ثابت شده، خصوصا با اعترافی که شما کردید. یعنی این مقدمتون برهان میخواد، علل خصوص که مخالفش رو دارید ادعا میکنید، پس حتما باید برهان ثابتش کنید. خصوصا با اعتراف شما که میگویید حقیقت باری تعالی یک، حقایق عقول عالی دو بلکه قوای بسیطه ما سه اینا غیر معقولند البشر با این که همشون مجردن معقول نیستن. پس شما گفتین کل مجرده یسته من یخونه معقولن، دیدیم که این ستا مجرد مجرد هستن، یسته من یخونه معقولن نیستن. پس نه تنها اون مقدمه ای که برای اثبات مقدم قیاستون به کار گرفتید اثبات شده نیست، بلکه خلافش هم مورد اعتراف خودشون هست. بنابراین مقدمه ایست که نمیشه ازش استفاده کنید و شما استفاده کنید.